درود مجدد من حمید شجاع خدمت شما شنوندگان محترم رادیو پیام. دوستان عزیز، افتخار این رو دارم که در برنامه امروز گفتگو بکنم با یکی از دوستانمون در شهر گوتنبرگ که در واقع یکی از افرادی هستند که میشه نامشون رو جزو آدم حسابی های شهرمون قرار داد و چند سالی است در زمینه یک کار خیر درست و حسابی فعالیت میکنن و به نمایندگی از یک انجمن که در شهر ما فعال هست همکنون در استودیو قرار دارن. سرکار خانم مهنا از انجمن همراهان بدون مرز. من صحبت زیاد نمیکنم و ادامه صحبت ها رو بیشتر از زبان ایشون میشنویم. خانم سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر. خیلی خیلی ممنون از این معرفی خیلی شیرین و گرمی که داشتین. و سلام عرض میکنم به همه هموطنانمون توی شهر گوتنبرگ و هر جای ایران که دارن صدای ما رو میشنون و بله. دنیا قطعا.
بله، آره، خب دیگه قاعدتا وقتی برنامه ما در شبکه های اجتماعی هم قرار میگیره به صورت جدا شده، یعنی اینکه مستقیما میتونه از هر جای دنیایی مخاطب داشته باشه. خیلی لطف کردین که دعوت ما رو قبول کردین برای اینکه در خدمتتون باشیم.
مرسی از شما
و به تعدادی از سوال‌های ما در زمینه فعالیت‌هایی که انجمن همراهان بدون مرز انجام میده ازتون بپرسیم و شما هم دوستانه به ما پاسخ بدین. اصلا به ما بگید که انجمن همراهان بدون مرز چی هست، از کجا اومده و از کی فعالیتش رو شروع کرده؟
حتما. انجمن همراهان بدون مرز سال 2016 توی کشور ایتالیا یه سری از بچه های ایرانی دانشجو که توی ایتالیا زندگی میکردن دور هم جمع شدن و مثل خیلی از ایرانی های دیگه در اقصا نقاط دنیا فکر کردن چجوری میتونیم به کسایی که توی ایران احتیاج دارن کمک بکنیم و به این فکر افتادن که این انجمن رو تشکیل بدن. انجمنی که در ابتدا همونطوری گفتم از یه سری دانشجویان شاید در حد 4-5 تا توی ایتالیا شروع شد، کم کم شروع کرد عضو گرفتن. بچه ها به دوستاشون گفتن، دوستا به دوستا گفتن، رسید به آلمان، رسید به نروژ، سوئد، دانمارک، آمریکا، کانادا و خیلی از کشورهای دیگه. هر کسی که میدونست کسی از اطرافیانش مشتاق کمک بکنه به صورت داوطلبانه به انجمن پیوست و در نهایت سال 2020 یه اتفاق خیلی خیلی خوب و مثبتی که افتاد اینه که انجمن توی کشور دانمارک ثبت رسمی شد و این میتونم بگم یه نقطه جهش خیلی بزرگی برای انجمن بود، چون بچه ها از اول قصدش رو داشتن. یه 3-4 سالی خب کارهای بوروکراسی طول میکشه ولی 2020 خدا رو شکر و خوشبختانه این اتفاق افتاد.
چرا همراهان بدون مرز حالا نامش رو گذاشتی؟
واقعیتش اینه که اینو بعد از بچه‌هایی که اون موقع شروع کردن کی این اسم به ذهنش رسیده، ولی برای خود من اولین باری که اسمش رو شنیدم اتفاقا خیلی اسمش به اون کاری که به اون
هیجان انگیزه،
خیلی هیجان انگیزه، چون به معنای واقعی هیچ مرزی نمیشناسه کمک کردن.
آره، ما شنیدیم مثلا خبرنگاران بدون مرز یا حالا فعالین مختلفی که در عرصه‌های مختلف بدون مرز فعالیت میکنن، ولی همراهان بدون مرز خیلی در واقع اسم با مسمایی هست. حالا به من بگید که هدف در واقع کار شما چی هست؟ یعنی اصلا نوع فعالیتش چیه و اهدافش چیه؟
قطعا توی انجمن همراهان بدون مرز ما یه انجمن مستقلیم، یه انجمن غیر سیاسی هستیم که از همونطور گفتم تعدادی بچه های دانشجو، جوان، یه ذره مسن‌تر، جوان‌تر، بچه ها هدف اصلیشون، یعنی هدف اصلی انجمن در واقع همونطور که از اسمش مشخصه اینه که یک همراهی بکنیم بدون هیچ مرزی، بدون هیچ مرز عقیدتی و سیاسی با کسایی که بچه های دانش آموزان، در واقع دانش آموزانی که توی کشور ایران زندگی میکنن، ایرانی یا غیر ایرانی. ما خیلی از پروژه هامون حتی دانش آموزان افغانی رو هم در بر داشته و این هدف در قالب پروژه های مختلفی به سرانجام میرسه. این پروژه ها میتونه پروژه های کوتاه مدتی باشه، مثل تجهیز مدرسه، تجهیز کتابخونه، خرید لوازم آموزشی، خرید لباس، پوشاک، مواد غذایی حتی. اینا پروژه کوتاه مدته. پروژه بلند مدت، یکی از اهداف بلند مدتی که همراهان بدون مرز داره اینه که این همراهی رو حتی بدون مرز تر از اینم بکنیم، حتی خارج از ایران، برای بچه هایی که خارج از ایران هستن و به کمک احتیاج دارن به اون مرحله برسیم، انقدر بزرگ بشیم که بتونیم پروژه خیلی بزرگتری رو مطرح بکنیم و تعریف بکنیم. و همینطور یکی از هدفهای بلند مدتمون اینه که کارگاه های آموزشی و اشتغالزایی داشته باشیم، چون به قول معروف خودمونم میگیم که بهتر که آدم ماهیگیری رو یاد بده به جای اینکه ماهی بده. بعضی وقتا نمیشه ماهیگیری رو یاد داد چون خیلی زیرساختای بزرگی رو میخواد، ولی خب یکی از هدفهای ما این هستش که با شروع این کارگاه ها شرایط و امکانات اشتغالزایی رو برای هم بچه ها هم خانواده هاشون بیشتر فراهم کنیم.
خب یکی از مواردی که ممکنه پیش بیاد همون کودکان کارن که همکنون در سطح خیابان ها در واقع ازشون سوء استفاده میشه. در واقع یک جورایی میخواید که این کار نظاممند بشه بدون اینی که سوء استفاده ای از وجود بچه ها، علاوه بر این که میتونن درسشون رو بخونن، علاوه بر این که به تحصیلشون ادامه بدن، بخشی از هزینه هاشون رو هم بتونن به تولید بپردازن.
دقیقا، کاملا درسته.
بسیار هم عالی. فرمودید که در واقع اهداف بلند مدت دارید و اهداف کوتاه مدت. معمولا چند تا هدف گذاری در طول سال انجمن همراهان بدون مرز برای خودش تعریف میکنه؟
به جای هدف شاید بگم کلمه پروژه رو استفاده میکنم اینجا، چون شاید از اینجا شروع کنم که وقتی که از ابتدای سال تا انتهای یه سال انجمن یک سری در کل دو تا کمپین اصلی داره، کمپین عیدانه و کمپین مهرانه. کمپین مهرانه که از اسمش مشخصه
مربوط به شروع مدارس
است. کمپین عیدانه که الان در جریان هستش برای سال نو خودمون هست. این توی این کمپینا و حالا خارج از این کمپینا اگر یه پروژه تعریف بشه که تعدادش میتونه بستگی به سایز پروژه داشته باشه، اینکه چقدر کمک بخوایم جمع بکنیم برای یک پروژه، ولی در قالب این کمپینا حداقل 2 الی 3 پروژه تعریف میشه توی شهرهای مختلف، استانهای مختلف. و این تعریف شدن که میگم یه قسمت خیلی مهم انجمنه که بچه ها خیلی روش تاکید دارن، اینکه توی انجمن ما وقتی پروژه رو تعریف میکنیم یه تخمینی از هزینه هایی که لازمه برای اون پروژه خیلی حساب شده و دقیق از طریق کارگروه ایران انجام میشه. بچه ها میرن یه سری کیسایی رو که حالا یا به سازمان بهزیستی ربط دارن،
تحقیقاتی
انجام میدن و دقیقاً یک لیست خیلی خیلی با جزئیات و حساب شده انجام میدن با یه سری مغازه ها، فروشگاه ها، کسایی که خودشون میتونن تولید عمده بکنن، صحبت میکنن و قیمت رو لیست میکنن و میگن که
من میانی کلام شما راجب تعریف بودجه یه کوچولو فقط توضیح بدم، برای اینکه شنوندگان ما در واقع خیلی هم ما تو سوئد با این موضوع بودجه در واقع دست و پنجه نرم میکنیم. برای هر مؤسسه وقتی یک هدف گذاری میشه، وقتی میخوایم یک کاری رو انجام بدیم، میخوایم یه پروژه بنویسیم، دو طرف داره، یه سری هزینه هاست، یک سری درآمد هاست که این هزینه ها در واقع خب در مورد شما مشخصه که مثلا میخواین چه کاری رو انجام بدین و برای این که بتونید اون هزینه ها رو تأمین بکنید، خب نیاز هست که مثلا حالا مثلا میخواییم 100 دست لباس بدیم به تعداد بچه، 100 دست لباس باید متوجه بشیم قیمتش چقدره، تخمین بزنیم که از زمانی که میخواییم پروژه رو استارت بزنیم حتی تورم رو در نظر بگیریم، نمیدونم همه اون اتفاقات ریز و درشتش کاملا باید در جریان باشه که در نهایت متوجه بشیم که چه میزان پول، حالا با یک طور رانس مثلا ممکنه 5%، 10%، یک بودجه زنده داشته باشیم که بعد بتونیم بریم اون کار رو انجام بدیم.
کاملا درسته، دقیقا.
بله. ساختار انجمن شما چگونه است؟
ساختار انجمن تا به امروز که بزرگتر و بزرگتر شد و بعد از ثبتش توی کشور دانمارک و اینکه وبسایتی که ما آماده کردیم، توی وبسایت کارگروه تولید محتوا وارد شد. در حال حاضر انجمن ما 6 تا کارگروه داره و این کارگروه هایی که میگم هر کدوم یه سری وظایف مشخصی دارن، بعضی وقت با هم دیگه اتفاق اینتراکشن هم هست، چیزی که کسی از توی این کارگروه به اون کارگروه کمک میکنه. خیلی خط جدا شده نیست اکثر کارگروه ها، ولی من از کارگروهی که مثلا خودم بیشتر توش فعالم شروع میکنم، کارگروه تشکیلات. کارگروه تشکیلات وقتی یه پروژه کمپینی تعریف میشه شروع میکنه به تبلیغات از دوست و آشنا و هر جوری که ممکن باشه شروع میکنه به تبلیغات کردن، عضوگیری، هر کسی که مایل باشه همکاری بکنه گروه تشکیلات کمک میکنه و عضو میپذیره. کارگروهی داریم توی ایران، این یک کارگروه خیلی مهمه ما هستش، چون اونا هستن که پروژه ها رو تعریف میکنن، اونا هستن که با انجمن های خیریه دیگه‌ای که فعال هستن همکاری میکنن. یک سری پروژه ها به صورت مشترک بین انجمن همراهان بدون مرز و یک سری انجمن های دیگه انجام میشه. این کارگروه ایران هستش که اینا رو تعریف میکنه. کارگروه مالی داریم که کارهای مالی رو انجام میده. وقتی یک انتقال ارزی داریم، انتقال ارزی رو از خارج از ایران به داخل ایران انجام میدن. گزارش مالی که خیلی خیلی دقیق هستش. میتونم این رو تاکید بکنم که یکی از چیزهایی که خیلی انجمن روش تمرکز داره گزارش مالیه که
قطعا به خاطر اینکه خب پول مردمه.
دقیقا.
طبیعتا پاسخگویی به پول مردم از همه مهمتر میشه.
کاملا.
و برای جلوگیری از هر گونه حرف و حدیث و نمیدونم اینها لازمه که شفاف 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 باشه حرکتی که شما انجام میدید. خب به همین دلیل هم هست که شفافیتتون فکر میکنم باعث شده که در واقع در کشور دانمارک پذیرفتن که یک انجمن خیریه با بیس ایرانی دقیقا شکل بگیره. این خیلی نکته است.
کاملا درسته.
میشه یه چند تا از پروژه هایی که اگه وقت هست برامون بگین؟
من سه تا کارگروه دیگر رو بگم.
بگین آره بگین بگین.
تولید محتوا رو داریم که تولید محتوا اسمش مشخصه، کارهای تبلیغات، وبسایت و انجمن شبکه‌های اجتماعی رو انجام میده. کارگروه بازرسی داریم و کارگروه سرپرست که اینا هم کارهای هماهنگی بین گروه‌های مختلف رو انجام میدن. پروژه ها که خیلی زیادن، من سعی کردم اونایی که هم خودم وقتی دیدم توضیحاتشون رو خیلی چشم برق زد که وای چه حس خوبی داره آدم این پروژه رو انجام بده، اسمش رو بیارم و پروژه هایی که مثلا توی کمپین ایدانه امسالمون تعریف شده. پروژه یه ذره قدیمی تر از سال 2019 من شروع بکنم، مثلا توی شهر توی دوران کرونا، موقعی که
یعنی بین سالهای 2020 و 2021،
آره ببخش، آره 2020 و 2021 توی دوران کرونا که دیگه آموزش آنلاین شد و گفتن تبلت و گوشی و اینا، بدون اینکه متوجه باشیم خیلی از خانواده ها با بچه ها اصلا قابلیت اینو ندارن که بخوان تبلت داشته باشن. توی یک پروژه یک کمپینی برای خرید تبلت برای دانش آموزان توی استان خوزستان، خراسان جنوبی و کردستان تبلت خریده شد.
چه تعدادی؟
عدد دقیقش رو یادم نمیاد، ولی باید بین 200 تا 300 تا باشه اگر اشتباه نکنم.
یعنی 200 تا 300 دانش آموز رو شما، چون ما میدونید همین موضوع تبلت که شما گفتین انقدر افسردگی آورد برای بچه های ایران که خیلی هاشون دیگه گفتن درس نمیخونیم، خیلی هاشون اصلا خودکشی کردن، خیلی ها ترک تحصیل کردن، نسبت میزان افسردگی ها متفاوت بود و خودکشی هم داشتیم حتی در این زمینه. و خب یعنی شما جان 300 دانش آموز رو از افسردگی نجات دادید. کار بزرگیه.
خیلی کار بزرگیه. خیلی خوب میشه که آدم بتونه بیشتر این کار رو بکنه، که اون کسایی که خودکشی کردن یا ترک تحصیل کردن دیگه این اتفاق نیفته. و آره این واقعا یه پروژه بود که دقیقا اون دوران کرونا که همه فکر میکردن چی کار کنیم اوضاع یه ذره بهتر بشه، این برای من خیلی چیز مهمی بود که اتفاقا چند تا از بچه ها هم با همون تبلت ها یه سری فیلم ها اینا گرفتن و فرستادن که چقدر ما خوشحالیم که الان میتونیم آموزش از راه دور رو انجام بدیم.
من دیدم که بعضی از در واقع مؤسسات خیریه به گونه ای عمل میکنن، اونایی که مخصوصا در مورد بچه ها هستن، که فرضاً به صورت اینکه حتی مثلا شما سرپرستی یک بچه رو به عهده میگیرین و هزینه تحصیلش، هزینه لباسش، هزینه مواد غذاییش، کامل همه چیز به عهده شما، اصلا هم نزدیک هم دیگه زندگی نمی کنید، اون در یک کشور دیگه ای داره زندگی میکنه، حالا اصلا ایرانی هم نیست، من شنیدم فقط، که بعد در طول در واقع حتی دوره رشد این بچه در زمانهای مختلف عکس و تصویر از اون بچه اگر بخواین براتون ارسال میشه و در واقع به عنوان یک پدر و مادری که اصلا مثل فرزند راه دور دارن این بچه به سرپرستی قبول میشه و هزینه‌هاش پرداخت میشه. آیا پروژه های این چنینی هم در واقع دارید یا اینکه یعنی کسی هست که اگه بخواد مثلا کامل هزینه مثلا تحصیل یک فرد رو از الان مثلا تا پایان دیپلم گرفتنش مثلا بپردازه؟
درسته، در حال حاضر نه، ما چنین گزینه‌ای رو نداریم و دلایلی پشتش هست. دلیل اول این که همونجور که گفتین خیلی از انجمن‌ها این کار رو میکنن و خیلی مثال‌های مختلف و تجربیات مختلف من خودم به شخصن و کسایی که بچه های دیگه که توی انجمن هستن دیدن، یه ذره شکننده است چنین حمایتی. اگر اون شخص حمایت کننده به هر دلیلی نتونه حمایتش رو ادامه بده، بوده مواردی که پیش اومدن، بچه‌ای که داره حمایت میشه یهو رها میشه و خیلی خوب شاید یه ضربه خیلی بزرگتری اصلا از قبل بخوره و این قضیه متاسفانه اتفاق زیاد میفته، چون زندگی غیر قابل پیش‌بینیه و کسی که کمک میکنه ممکن سال دیگه به یه دلایلی نتونه کمک بکنه. دوم این که اون قضیه که شما گفتین، دنبال کردن اون بچه با فرستادن عکس، ارتباط نزدیک، خب خیلی میتونه جوانب مثبتی داشته باشه، ولی از جهتی هم شخصیت این بچه ها برای ما خیلی مهمه. ما دوست داریم که بهشون کمک کنیم ولی
ناشناس باقی بمونیم.
این ناشناس باقی موندنه فکر میکنم اولویت هستش برای انجمن همراهان بدون مرز، هرچند که حس خیلی خوبی میده به آدمی که داره حمایت میکنه به همراهان ما، ولی ما فکر میکنیم که برای بچه ها این خیلی بهتره که ناشناس باقی بمونیم.
یه باز روش دیگری هم هست مثل آبونه شدن، مثلا اینکه فرضاً هر فردی که بخواد بیاد به صورت ماهیانه یک مبلغی رو اصلا به در واقع مثل اتوجیرو که اینجا ما زیاد داریم بپردازی، همچین اتفاقی میفته در انجمن همراهان بدون مرز؟
کاملا اینو داریم، گزینه های کمک کردن وقتی میخوان همراهی همیاری مالی بکنن، اگه به وبسایت مراجعه بکنن، اگر کمپینی در راه باشه مثل الان میتونن به اون کمپین خاص کمک بکنن، پول میره برای اون کمپین خاص و برای اون پروژه هایی که در قالب اون کمپین مطرح شده، اگر نه به صورت ماهیانه میتونن همیاری مالی بکنن.
خب بریم به سراغ ایدانه.
بله،
الان شما پروژه ایدانه رو برای شنوندگان ما تعریف بکنید که قراره چه اتفاقی بیفته و چجوری میتونن که این پروژه چه شکلیه و چجوری میتونن همراه شما باشن در این پروژه.
حتما. کمپین ایدانه ما امسال هم برای سال 1401 ما از دو هفته پیش شروع کردیم. این کمپین به مدت یک ماه تا حالا 40 روز ادامه پیدا میکنه. برای این کمپین سه تا پروژه تعریف شده در سه تا استان مختلف. استان البرز هستش که توی استان البرز یک پروژه‌ای که از قبل ما شروع کردیم. یه نکته‌ای که باید مطرح کنم اینه که بعضی از پروژه‌های ما ادامه دارن، یعنی یک سری بچه‌هایی رو تحت پوشش قرار میدن که از قبل هم در قالب پروژه‌های دیگه همون بچه‌ها تحت پوشش قرار داده شدن. در استان البرز با همیاری یه انجمن خیلی دیگه واسه بچه های کودکان کار، برای 150 کودک کار یه مدرسه شروع به ساختن کردش حدودا دو سه سال پیش فکر میکنم و الان تجهیز و ادامه ساخت اون مدرسه ادامه پیدا میکنه. توی استان بروجرد یا توی شهر بروجرد برای 150 کودک ما کفش و لباس میگیریم. اینا بچه های زندانیانی هستن که جز اون گروهی هستن که از قبل بهشون کمک شده. هر سال همین بچه ها و همین خانواده ها در قالب پروژه های مختلف و کمپین های مختلف بهشون کمک میشه. و توی کرمانشاه 550 تا بسته مواد غذایی و بهداشتی و کتاب ما به خانواده ها میدیم و برای این سه تا پروژه با هم روی هم رفته 17,000 یورو ما تعریف کردیم، همونطور که گفتم با حساب کتاب خیلی دقیق.
برای کل دنیا دیگه.
برای کل دنیا، یعنی ما وقتی به پایان کمپین میرسیم امیدواریم که این مبلغ 17,000 یورو رو جمع کرده باشیم و خیلی خوبه که یه بخش بزرگی از این مبلغ رو قبل از عید جمع بکنیم، چون مثلا تهیه کفش و لباس معمولا برای عیدی و شروع سال نو، یعنی
میگن رخت بعد عید به لحظه نمیدونم به درد لایجرز میخوره.
آره یه چیز دقیقاً بعدش بیاد واقعا آدم نمیخواد دیگه بپوشه دیگه اونو. واسه همین خیلی دوست داریم که یه بخش بزرگی از این 17,000 یورو رو قبل از عید، ما حداقل یک هفته قبلش داشته باشیم که بتونیم خرید و اینا رو انجام بدیم و بین بچه‌ها پخش کنیم.
به اضافه اینکه خب حراج‌های نوروزی هم هست، احتمالاً تخفیف‌هایی هم میاد، حالا امیدواریم واقعی بالاخره بشه، وقتی هم که خب عمده‌تر خرید میشه این مقداری مبالغ دقیقا. باز کمتر هم میشه. خب ما انجمن رو تعریف کردیم.
بله.
اهدافش رو متوجه شدیم. در مورد ساختارش و چگونگی فعالیتش شما صحبت کردین، کمیته ها و در واقع کارگروه های مختلف رو تعریف فرمودین، سابقه فعالیت ها رو یکی دوتا گفتین، مثال هم زدین و حالا در مورد پروژه اخیر هم توضیح دادین. اما حالا الان شنوندگان ما احتمالاً خیلی مشتاقن که بدونن چجوری میتونن با شما ارتباط بگیرن، وبسایتتون چیه، چجوری اطلاعات بیشتری رو کسب بکنن. همه اینها در قالب یک مصاحبه مثلا 20 دقیقه‌ای 25 دقیقه‌ای شاید واقعا نشه. اینه که خیلی از این اطلاعات قطعا توی وبسایت شما وجود داره که خب شنوندگان ما ممکنه علاقمند باشن بخوان برن و این اطلاعات رو کسب بکنن. وبسایت رو معرفی بکنین، راه‌های ارتباطی با خودتون رو معرفی بکنین، اگر بخوان در این زمینه به شما کمک بکنن چه جوری میشه، یعنی در دو حالت، چه هم همراهی از نظر مالی داشته باشن، هم در واقع توانمندی کاری رو داشته باشن که با پروژه های شما همخوانی داره و به عنوان یک همکار بهش بخوان نگاه بکنن به این موضوع، در این مورد هم اگر میشه توضیح بدید.
حتما. از وبسایت شروع میکنم چون تمام اطلاعاتی که تمام صحبتایی که ما الان کردیم خیلی با جزئیات بیشتر گزارش های مالی ثبت شده اونجا هستش، شنوندگان میتونن بهش مراجعه کنن. وبسایت ما هست rwb.charity.com. این وبسایت ماست و توی سوشال مدیاهای مختلف ما کانال داریم، از توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، یوتیوب و حتی توی لینکدین هم به صورت حرفه‌ای ما فعالیت میکنیم. بله. برای کمک کردن کمپین همونطور که گفتم وارد سایت انجمن که بشن، بلافاصله صفحه اول در مورد کمپین عیدانه یه توضیح داده و لینک کمک کردن و راه‌های پرداختی کاملا متفاوتی از پیپل گرفته تا کردیت کارت و راه‌های مختلف میتونن پرداخت کنن.
من هم با کمال افتخار لینک وبسایت شما رو در ادامه این گفتگو در شبکه‌های اجتماعی که قرارش میدم لینک وبسایت شما رو قرار میدم که شاید از این بابت دسترسی هم شنوندگان و مخاطبین ما هم بیشتر بشه به شما. همزمان قرار شد که طبق توافقی که با هم دیگه داشتیم یک لوگوی شما رو ما در وبسایت رادیو پیام هم داشته باشیم. با افتخار دوست داریم که در واقع همراه شما باشیم و از اون طریق هم شاید بتونیم کمک کوچیکی بکنیم به این ماجرا. دیگه چه راههایی وجود داره؟
راه‌های دیگه برای خیلی میدونم سویش توی سوئد خیلی روش راحت و مورد علاقه هستش، میتونن سویش بکنن. شماره سویش رو اگه بتونم الان اعلام بکنم.
بله حتما
حتما. 0721 525 639 شماره سویش هست.
یه بار دیگه بگین یه خورده آروم‌تر.
0721 525 639.
میدین چه من پیرمرد باید بتونم بنویسم. آره. خب دیگه نکته دیگری دارید که با شنوندگان ما در میون بگذارید؟
یه نکته دیگه، بله، این که ما در چهارشنبه سوری امسال که خیلی خوشحالم بعد از این دو سال کرونا داره برگزار میشه، من خودم خیلی منتظرش بودم، ولی امسال من خودم و یکی دیگه از بچه‌ها که توی گوتنبرگ زندگی میکنه، بچه‌های انجمن، ما اونجا حضور خواهیم داشت با بروشورمون، با پوسترمون. خیلی خوشحال میشیم حضوری.
نزدیک به چادر اطلاعات.
نزدیک به دقیقا مرسی. نزدیک به چادر اطلاعات ما اونجا هستیم و دوستان اگه سوالی داشتن، خواستن کمک بکنن، اون روز میتونن سویش بکنن، میتونن بیان به ما از ما هر سوالی که داشتن بپرسن. خیلی خوشحال میشیم در خدمتشون باشیم.
چقدرم عالی.
مرسی.
من خیلی خوشحال شدم با شما صحبت کردم و حقیقتش خیلی دلم میخواد که در این زمینه بیشتر و بیشتر هم اطلاعات بگیرم و در اختیار شنوندگان بگذارم. این استش که از شما دعوت نمیکنم، ولی اگر زمانی احساس کردید که حالا پروژه‌ای تعریف شده، حرکتی میخواید انجام بدید که فکر میکنید ممکنه که انجمن رسانه پیام، رادیو پیام و یا در واقع پلتفرم های سایر دوستان و رسانه هایی که در شهر هستن به دردتون میخوره، با کمال میل و افتخار در خدمت شما هستم و میتونیم با یه تماس تلفنی در واقع اطلاعات بیشتر رو به شنوندگان منتقل بکنیم.
خیلی عالی، واقعا این خیلی کمک زیادی اول به بچه هایی که ما داریم بهشون کمک میکنیم میشه و خیلی به انجمن ما کمک میکنه. خیلی خیلی فرصت خوبی بود که با شما صحبت کردم و شاید بتونیم از گزارش مالی این کمپین ایدانه شروع بکنیم. میتونیم یه آپدیتی به شنونده هاتون بدین موقعی که این هزینه جمع آوری شد و پروژه ها رو انجام دادیم.
بسیار عالی. خیلی سپاسگزارم از شما خانم مهنا. وقت بخیر.
مرسی. خدا.